آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض احترام داریم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. درود بر شما، انشالله که تن سالم داشته باشید، لحظه های آرام. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در چهارشنبه 29 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، پنجم ماه پر از خیر و برکت رجب در سال 1442 هجری قمری و 17 فوریه سال 1221 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، انشاءالله که فیض ببریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است، زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی دوستان خوش آمدید. در چهارشنبه شب برنامه های ما بخش سیاسی است، غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار برنامه حکایت آیه ها. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز تاکید کردند علاج دردهای مزمن کشور در انتخابات پرشور و انتخابات صحیح و اصلح است. بازداشت یکی از مدیران شرکت های فعال در ساخت نیروگاه برخوابی راغون تاجیکستان به اتهام اختلاس مالی. و آغاز واکسیناسیون کودکان علیه بیماری فلج اطفال در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز تاکید کردند علاج دردهای مزمن کشور در انتخابات پرشور و انتخاب صحیح و اصل است. حضرت آیت الله خامنه ای قیام تاریخی و فراموش نشدنی 29 بهمن سال 1356 را فقط گوشه از افتخارات فراوان مردم این خطه خواندند و با اشاره به ادامه دشمنی سلطه‌گران به علت مخالفت ملت ایران با هنجاره های نظام سلطه افسودن، انقلاب اسلامی دستاورت های عظیمی داشته است که باید از آن برای رفع نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشکلات معیشتی و فاصله طبقاتی استفاده کنیم. ایشان حضور پرشوری مردم را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در درجه بعد انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده کشور خواندند و فرمودند:
حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقیناً کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتاً یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. بخوام بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح جهدهای قیام تاریخی 29 بهمن سال 1356 مردم تبریز به پیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بعد از آن حادثه پرداختن و افسودن، امام بزرگوار سه خصوصیت های شجاعت، غیرت و دینداری را از ویژگی های ممتاز مردم تبریز خواندند که هر سه این خصوصیات شاخص های مهم ارزیابی و ارزشگذاری یک مجموعه انسان است. رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال و سرمایه‌گذاری تاجیکستان از فروش تنها کارخانه تولید کود کیمیایی این کشور در ولایت ختنان از طریق مناقصه خبر داد. سعدی قادرزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که این کارخانه روز 15 فوریه در مناقصه فروخته شد و هنوز نتیجه های نهایی آن اعلام نشده است. و قیمت سهام این کارخانه $200 میلیون اعلام و اظهار کرد که هدف از فروش این واحد تولیدی جذب سرمایه خارجی و ایجاد جای کار برای مردم میباشد. هرچند که حکومت تاجیکستان با یک شرکت چینی درباره بازسازی این کارخانه قرارداد امضا کرده بود، خلاف وعده چینی ها و مزایده کارخانه کودی شمالی وخش در شهر سربند را اکنون به مناقصه تبدیل کردند و شرکت چینی قرارداد خود را لغو کرد. دلیل این اقدام عمل نکردن شرکت چینی به عهده‌دارانش در زمینه بازسازی تجهیزاتی این کارخانه اعلام شده است. شرکت چینی هاینان چیجو یانیا در ماه سپتامبر سال 2016 سهام تنها کارخانه تولید کود کیمیایی تاجیکستان را خرید و عهده‌دار شد که با خرج $360 میلیون در سال 2018 بازسازی این کارخانه را به پایان خواهد رساند که به وعده‌اش عمل نکرد. با وجود گسترش کرونا در تاجیکستان، اما این کشور در سال گذشته 2020 حدود 4.5% رشد اقتصادی داشته و ارزش محصولات تولید شده در سال 2020 در تاجیکستان است حدود 82 میلیارد سومانی اعلام شده است. شنونده گزارش با توضیحات زین الدین خویف، کارشناس حقوقی، باشد.
در نتیجه عملی گردیدن تدبیرهای تأخیرناپذیر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، استواری نشان دهنده های مکرو اقتصادی تامین گردیده، در سمت بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی تمایل های مثبت نگاه داشته شده است. در سال 2029 از 7% افزایش یافتن حجم استحصال محصولات صنعتی، 8.8% کشاورزی، 0.8% گردش سودای خارجی و 19.8% صادرات برای رشد اقتصاد کشور زمینه گذاشت.
سمت های مهمی که در ارتباط با سوی اقتصادی کشور است، البته این بنیاد کارخانه و انشاءات های گوناگون استحصالی و بعدا تعینات اقتصادی داشته است. تا این حال در جمهوری تاجیکستان زیاده از 18,000 بنا و انشاءات های تعینات استحصالی، معیشی و فرهنگی داشته بنیاد گردند و لکه اونها مورد استفاده قرار دادند.
با نظر داشت آن که معارف همچون ساحه پیشبرنده و محوری در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته شده است، در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان توجه اساسی به رشد ساحه معارف پیش از همه صفت تعلیم، بلند برداشتن مقام آموزگار، بنیاد مؤسسه های تعلیمی نو با شرایط معاصر و سازمان‌سازی متخصصان ساحه ظاهر گردید.
رئیس آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان از بازداشت یکی از مدیران شرکت های فعال در ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون به اتهام اختلاس مالی خبر داد. سلیمانی دولتزاده گفته است که طاهر سیدزاده مدیر شرکت موسوم به فیض استقلال 25 به اتهام استفاده از منابع مالی اختصاص یافته برای ساخت این نیروگاه برای منافع شخصی بازداشت شده است و تحقیق این ماجرا ادامه دارد. و تاکید کرده است که مدیر این شرکت متهم به اختلاس 2,800,000 سومان است. اما در مجموع به گفته ای وی در سال 2020 استفاده غیر هدفمند مبلغ 124 میلیون سومانی در ساخت نیروگاه برقابی راغون از سوی کارمندان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان افشا شده است. واکسیناسیون کودکان 4 تا 5 ساله علیه بیماری فلج اطفال در تاجیکستان آغاز شد. شنونده گزارش باشد با توضیحات فضل الله سیدزاده مدیر مؤسسه امنی از بیماری های وزارت تندرستی تاجیکستان.
در مبارزه بر ضد بیماری فلج وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان چارابینی های مهم را بهر عملی گرداندن نقشه استراتژی اوید به برهمدهی بیماری فلج عملی می نماید.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره گذراندن ایمونیزاسی ایلوگی برزید بیماری فلج در جمهوری تاجیکستان از 15 تا 20 فوریه سال 2021 در تمام قرمله و کشور روزهای ایمونیزاسی برزید بیماری فلج گذرانده می شود. 11 بیماری های سیریاتیک با وسته واکسین ادراشوانده هستند. بیماری فلج در بین این بیماری ها مخصوص جور می گیرد. این تاوبت نشوانده است و در حالت نگذراندن همین ایمونیزاسی نقشوی سری وقت کودک یعنی یا کودک را به فوت آورده می رساند یا اینکه از این عاقبت این بیماری به میوبی آورده می رساند. بیماری فلج این بیماری هست که تنها توسط همین ایمونیزاسی پیشگیری کرده می شود.
پیشگیری بیماری های سیرویتی از جمله فلج در بین کودکان با استفاده از واکسین ها خیلی ثمرناک بوده، با این راه سطح بیماری های سیرویتی توسط ایمونیزاسی منتظم پس کرده می شود.
مادران والدین کودکان خواهش می کردم که در همین روزها قفان نمونند و خدمه کودکان خود را ایمونیزاسی فرا گیرند.
برای در سطح بلند گذراندن ایمونیزاسی کارمندان ساحه تندرستی از دوره آموزشی گذراننده شدند.
تو همین دوره سرشوی همین روزهای ایمونیزاسی در جمهوری تاجیکستان در تمام سطح کشور درس های آموزشی نسبت همین بیماری راه های پیشگیری همین بیماری و علاوه بر چه خیر گذراندن همین واکسینی که ای پی چه خیلی واسه ما میگه واکسین غیر فعال کرده شده بر ضد بیماری فلج درس های آموزشی از طرف مؤسسه دولتی مرکز جمهوری پروفیلاکتیکا گذرانده شد.
پدر و مادر اون رو ضرور است برای پیشگیری از همه گونه بیماری های سیرویتی از جمله فلج فرزندان خود را حتما از ایمونیزاسیا گذرانند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با عبدالرحمن الفضلی وزیر محیط زیست و کشاورزی عربستان سعودی در ریاض دیدار گفتگو کرد. در این دیدار در مورد راه های توسعه همکاری های دوجانبه و جذب سرمایه گذاری سعودی در بخش کشاورزی تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس نتیجه های یک نظرسنجی از 10,000 نفر از شهروندان تاجیکستانی حدود 99% از مردم این کشور از قانون تنظیم جشن و مراسم حمایت کردند. تولید تراکتورهای جدید کاملا ایرانی در کارخانه تراکتورسازی تبریز آغاز شد. این تراکتور مجهز به موتور 6 سیلندری توربو شور با توان 120 اسب بخار و قفل دیفرانسیالی الکتروهیدرولیکی ارتقا یافته نسبت به تراکتورهای قبلی میباشد. رهبری شیعیان اندونزی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. پروفسور جلال الدین رحمت در 70 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا به دیار حق شد. مقامات وزارتخانه امور خارجه تاجیکستان و گرجستان ویدیو کنفرانسی درباره مسائل مختلف و روابط دوجانبه مشورت کردند. در این گفتگوها وضعیت و چشم انداز روابط دوجانبه سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین تاجیکستان و گرجستان بررسی شد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی به تاجیکستان سفر کرده است. در سفر خود با رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. دیدار با دیگر مقامات تاجیکستان از برنامه‌های سفر دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان میباشد. و بیمارستان 1200 تخت خوابی تخصصی بیماری‌های عفونی در ناحیه سینای شهر دوشنبه تاجیکستان ساخته خواهد شد. این مرکز بهداشتی با هدف پذیرش و درمان بیماران از مناطق مختلف تاجیکستان ساخته می شود. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سفر به افغانستان با رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، مشاور امنیت ملی، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر کارهای خارجه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس خدمات امنیت ملی این کشور دیدار گفتگو کرد. جنرال سید مومی یتیموف در این دیدارها درباره تقویت همکاری های دو جانبه، مسائل امنیت منطقه‌ای، اوضاع مرزهای تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با تروریسم با مقامات دولت کابل بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدارها تلاش های دولت کابل برای برقرار صلح، آخرین تحولات در مذاکرات بین گروه های افغانی در دوحه قطر، وضعیت امنیتی و موضع تاجیکستان درباره روند صلح افغانستان بررسی شد. یتیموف در این دیدارها تاکید کرده است که تاجیکستان همواره از تلاش های دولت افغانستان برای برقراری صلح و امنیت در این کشور حمایت میکند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همچنین در همایش بین المللی مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری منطقه‌ای برای رفع تهدیدات امنیتی در کابل شرکت و سخنرانی کرد. با یاری صاحبکاران محلی در ناحیه شهرستان ولایت سوخ 14 مؤسسه تعلیمات عمومی ساخته شده است. در این گزارش توضیحات ملکه عبدالسلام و مدیر سالن ورزشی ناحیه را خواهید شنید.
در ناحیه نزدیکی شهرستان ساحه معارف رشد و تکامل یافته 14 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بیش از 54 سنخانه علاوگی بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتند. در این روند در ناحیه شهرستان سطح تعلیم در همه زینه های تحصیلات خیلی بالا رفته. برای آموزگاران و محصلین تمام شرایط ضروری مهیا، مسئولیت پدر و مادر و اهل جامعه خیلی بلند گردیده است. برای حشر عمومی ساکنان، دستگیری استادهای همه نمود کسب ها و کمک به قامت اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و استقبال جشن مکرم و فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با خرج زیاد از 2.5 میلیون سومانی بنیاد یافت ایستادن بنای دوشانه معاصر مؤسسه دولتی گیمنازیه رقم 1 برای 336 نفر خواننده و 30 نفر آموزگار دلیل این گفته ها محسوب می یابند.
حالا خوانندگان مهر خود را بسیارتر به خواندن داده ایستادند. ما حالا برای دستگیری این قانون و قرارها حرکت میکنیم. در آینده باز برای گلگل شکفی تاجیکستان از نزدیک یاری رسانیم.
با مقصد باز هم بهتر گردیدن صفت تعلیم در اکثر مؤسسات تحصیلات میانه عمومی ناحیه شهرستان کابینت های فنی طبیعت شناسی، ماتماتیک و الگبرا، شیمی و فیزیک تشکیل و با اسباب و عیانت های معاصر و آزمایشگاه ها مجهز گردانده شد.
شنوندگان عزیزمان، در ادامه این بخش خبری توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. چهار روزی تیم ملی کشتی تاجیکستان در جمع 20 ورزشکار برتر جهان قرار گرفتند. اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون جدید بهترین ورزشکار جهان را منتخب کرد که در آن اسمهای حکمت‌الله واحدوف، محمد اکراموف، اسکندر رستم و مبینجان احمد و در جمع 20 ورزشکار برتر جهان ثبت شده است. ورزوب یکی از ناحیه های تاجیکستان است که ساکنان به ورزش اهمیت زیاده میدن. همچنین به مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان طرح‌های مختلف ورزشی در این ناحیه افتتاح خواهد شد. شنونده گزارش با توضیحات جمال الدین رئیس اداره ورزش ناحیه ورزوب باشد.
در حدود ناحیه دو ورزشگاه، 48 میدانچه ورزشی، 18 تالار ورزشی فعالیت میکنند که در آنها 8 مربی با 350 نفر دوستداران ورزش نازکی های گوناگون ورزش را میآموزند. سال 2020 ورزشکاران ناحیه در مسابقه های شهری و جمهوریوی فعالانه شرکت ورزیده و گرفتن 147 مدال نائل گردیدند که از این شماره 46 مدال طلا، 57 مدال نقره و 44 مدال برنجی به شمار میرود. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه ورزوب 33 میدانچه ورزشی و 16 تالار ورزشی طرح ریزی گردیده است و باید ساخته موردی استفاده داده شود.
در دوم سال 2020 در ناحیه در سمت ورزش زیاده از 287 چوربینی های ورزشی از قبیل مسابقه ها، چوربینی های عمومی، فستیوال ها، آزمون ها، دوی ملی، دوی نوروزی و مشق پگوریزی با فراگیری زیاده از 28180 نفر برگزار گردید. امروز تمام نوروزان جوانان به ورزش مشغولند. هر شنبه نوروزان جوانان ساکنان ناحیه با مشق پگوریزی تا اشتراک میکنند، مشق بدن میکنند برای تربیت سالم. این زمان در ناحیه ورزوب نمودهای گوشتنی ملی، گوشتنی زودو، از همه بیشتر گوشتنی زودو روش کرده شد. امروز از تمام نمودها ما علاقه میدار بعد از مسابقه ساعت جمهوری مدال به دست آوردیم.
ورزش همچون زیباترین شغل انسان تاریخ کهن داشته، واسطه مهمی بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود. این گفته ها را ساکنان و جوانان ناحیه ورزاب درک نموده و تمرین های پگاه روزی شغل می ورزند. از سبب نبودن باغ های فرهنگی در حدود ناحیه، مشق های پگاه روزی در میدان های ورزشی گذرانیده می شود. در دهه چهارباغ ناحیه مذکور تعداد زیادی نورسان و جوانان به مشق های پگاه روزی جلب گردیده، در میان مشق ورزان شماره کمی بانوان نیز به نظر می رسید. مورد ذکر است که هر سحر با تمرین های پگاه روزی شغل ورزیدن باعث سالمی هر شخص در دوام روز می گردد.
و محمد جان حبیب الله سرمربی سابق تیم فوتبال کوکتاش ناحیه رودکی به تیم فوتبال استراوشن میپیوندد. این مربی 55 ساله قرارداد خود را با مسئولان این باشگاه ورزشی 17 فوریه امضا کرد. محمد جان حبیب الله در ماه ایول سال گذشته 2020 سرمربی تیم فوتبال کوکتاش رودکی شد، ولی به دلیل نامعلوم از این مقام استعفا کرد. مقامات سازمان دولتی مبارزه با فساد ملی تاجیکستان فاسدترین نهادهای دولتی این کشور را در سال 2020 معرفی کردند. این مقامات اعلام کردند که در سال 2020 نظام بانکی، وزارت معارف و علم و نیز بخش تندرستی تاجیکستان بیشترین موردهای فساد را به نام خود ثبت کردند. سال 2020 بیش از 2000 مورد دریافت رشوه و اختلاس در تاجیکستان ثبت شده است که از این تعداد 177 مورد فساد مالی برای کارمندان ادارات حکومتی در شهرها و ناحیه ها، 168 مورد برای بانک ها و 136 مورد جرم مرتبط با فساد مالی و رشوه خوری برای وزارت معارف علمی تاجیکستان به ثبت رسیده و در این زمینه پرونده جنایی تشکیل شده است. همچنین در این مدت کارمندان وزارت های کشاورزی 101 مورد، کار امور مهاجرت 66 مورد و کمیته دولتی زمین 99 مورد فساد مالی و رشوه خوری مرتکب شدند. زیان های مالی برگرفته از این موارد فساد در سال گذشته 348 میلیون و 800 هزار سومانی اعلام شده است. کشاورزان روستای جماعت شهری کلاب این سال قصد دارند 34 هکتار سبزی و 56 هکتار سیب زمینی کش کنند. تا کنون آنها حدود 130 هکتار از زمین های خود را انواع بذر سبزی کاشتند. در این گزاری صدای جمعه خان عارف متخصصی بلندپایه روستا و محمد یار عبدالخالق سرپرست خانواده و اینچنین فرهاد سهامداری خانه‌گرا میشنوید.
در جماعت دیوت دهنه شهر کلوب از 2771 هکتار میدان عمومی کش 1970 هکتار اون رو زمین های کرم آبی تشکیل میدهد. در دیوت مذکور ساکنان از زمین های نزدی حولگی، خوجگی و رسان و هر یک قیده زمین کرم آبی ثمرناک استفاده برده، سال سال حجم 3 سال مجموع محصولات کشاورزی رو زیاد می نمایند.
ساکنان جماعت دیوت دهنه این روزهای آفتابی رو ثمرناک استفاده برده در چی در زمین های خوجگی دهقانی، چی در نزدی حولگی، چی در زمین های رسان کشتی کارتوشکا، کشتی پیاز و دیگر سبزیجات خوجگی قشلوق را کوریده استفاده‌اند.
در خوجگی های جماعت دیوت دهنه تا امروز با استفاده از باد و هوای مساعد در میدان 81 هکتار کشتی پیاز، 22 هکتار سبزی، 11 هکتار دیگر نونگوی سبزیجات گذرانیده شده، کشتی کارتوشکا باشد در مرحله انجام یابی قرار دارد. در خوجگی دهقانی نوبهار دیوت دهنه شهر کلاب امسال اهل زحمت اقدام گرفتند که در برابر کارتوشکا میدان کش دیگر نونگوی زراعت را نیز زیاد نمایند.
از سال 2006 خوجگی دهقانی نوبهار فعالیت میکند. در میدان 22 هکتار زمین کش زراعت های کشاورزی و باغداری را براه مانده است. امسال ما تصمیم گرفتیم در میدان 1 هکتار زمین کشتی کارتوشکای نوی الادین رو و براه مانیم.
در خوجگی دهقانی سایچوی جماعت دیوت دهنه نیز اهل زحمت از حساب استفاده تخمی های خوش صفت و رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی نیت دارند که نشان داد استحصالی را زیاد نمایند.
میدان خوجگی دهقانی سایچو 6 هکتار را تشکیل میدهد که ما در مقدار 6 هکتار زمین 1 هکتار اون رو پیاز کش کردیم و 25 سطیخ اون رو کارتوشکا و 30 سطیخ دیگر رو سبزیجات کش میکنیم و باقی مونده زمین های اون رو برای پخته تیار کرده ایستادیم.
در جماعت دیوت دهنه شهر کلاب میدان گرمخانه و سال از سال زیاد کرده می شود که در آنها اساسا لیمو و سبزیجات پرورش می نمایند.
نماینده ویژه حکومت قرقیزستان در امور مرزی اعلام کرد مذاکرات با تاجیکستان درباره علامتگذاری مرز مشترک دو کشور در دهه نخستین ماه مارس امسال از سر گرفته می شود. نظربیگ بوروبایف گفته است که به دلیل بیماری قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و مسئول جدید هیئت مذاکره کننده قرقیزستانی این گفتگوها به تاخیر افتاده است و علت ادامه نیافتن مذاکرات دو کشور برای علامتگذاری مرز در سال 2020 را گسترش ویروس کرونا عنوان کرد و افزود تا به حال 60% از خطوط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مشخص شده است. این در حالی است که به دلیل تعیین عظیم ابراهیم معاون سابق نخست وزیر و رئیس هیئت مذاکره کننده مرزی تاجیکستان با قرقیزستان به مقام وزیر راه و نقلیات تاجیکستان، اکنون این مسئولیت بر عهده دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر این کشور قرار گرفته است. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند و تا کنون تنها 524 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. کشاورزان ناحیه رودکی از زمین‌های خود به طرز مطلوب استفاده می‌کنند. آنها سعی می‌کنند از تمامی روش‌های نوین برای افزایش تولید محصولات استفاده کنند.
خوجگیداران ناحیه رودکی هر قیده زمین را ثمرناک استفاده برده بر آن تلاش می‌کنند تا حاصل بلند محصولات کشاورزی به دست آورده، در برابر بهسازی سطح زندگی خود، همچنین در غنی گرداندن بازار استعمالی سهم گذارند. امروزها در همه جماعت‌های دیهات ناحیه کشت کارتوشکا آغاز گردیده است و خوجگیداران با استفاده از تجربه پیشقدم برای رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی کشت را وسعت می‌بخشند تا در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم گذارند. از جمله در جماعت دیهات راحتی با جلب تکنیکا و استفاده از تخمه خوش‌صفت امروز در میدان 17.5 گکتار کشت کارتوشکا را انجام دادند. مورد ذکر است که کارتوشکا برای تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت نقش مهم داشته، خوجگیداران نیز در این سمت توسمند میباشند. در مجموع در ناحیه رودکی 43% نقشه کشت کارتوشکا تامین کرده شده است. استفاده ثمرناک زمین و گرفتن چند حاصل از یک قطعه باعث غنی گرداندن بازار استعمالی و همیشه دسترس بودن محصولات کشاورزی میگردد. استفاده با ثمر زمین به اون باعث میگردد که در برابر اجرا شدن دستور و سفارش های رهبریت عالی دولت و کشور اینچنین به بالا بردن اقتدار صادراتی مملکت زمینه گذارد.
و حدود 19% از مدیران اجرایی تاجیکستان زنان هستند. رئیس کمیته زنان و خانواده تاجیکستان با بیان این مطلب تاکید کرد که همکنون یک زن در مقام معاون نخست وزیر، 2 نفر وزیر، 4 نفر رئیسان ناحیه های بوستان، مرغاب، لخش و مومن‌آباد می باشند. هلالبی قربانزاده افسود از اول ینوری 2021 از 5718 مدیر اجرایی در کشور 1098 نفر زن هستند و 51 نفر بیشتر از مدت مانند سال گذشته می باشد. وی گفت با منظور جذب بیشتری بانوان در دستگاه های دولتی و دیگر سطح های مدیریتی، کمیته امور زنان و خانواده دوره آموزشی 6 ماهه به نام مدرسه رهبران جوان را برای 50 دانشجوی دختری فعال و مستعد مؤسسات آموزشی عالی کشور برگزار کرد. رئیس کمیته زنان و خانواده تاجیکستان با بیان اینکه رساندن کمک‌های روانشناختی به بانوان و خانواده‌ها یکی از وظیفه‌های اصلی این کمیته است. افزود شماره 13 برای افرادی که قربانی خشونت‌های خانوادگی هستند راه اندازی شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع بررسی جهادهای حمله موشکی اخیر و پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل عراق اختصاص یافته است. در حمله موشکی اخیر به نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل در منطقه کردستان عراق 1 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. واین مارتا سخنگوی نیروهای آمریکایی در عراق در این زمینه اعلام کرد در این حمله موشکی 14 موشک شلیک شد که 3 موشک در پایگاه آمریکایی حریر فرود آمد. در این حمله 9 نفر به گفته وای مجروح و 1 پیمانکار غیر نظامی بازنشسته که تابعیت غیر آمریکایی دارد کشته شده است و 4 نفر نیز آسیب مغزی دیدند. در خصوص حمله موشکی اخیر اربیل عراق چند نکته وجود دارد. نکته اول این است که همه موشک ها از داخل استان اربیل در منطقه کردستان عراق به سوی پایگاه آمریکایی شلیک شده است. موضوع دارای اهمیت در این خصوص این است که مقامات محلی کردستان عراق مدعی شدند موشک ها از خارج از منطقه کردستان و از شهرستان ادیس در استان کرکوک شلیک شده است. در واکنش به این ادعا مسئول هشت شبی در شهرستان ادیس در استان کرکوک عراق اعلام کرد شهرستان ادیس دارای ثبات می باشد و نهادی که متولی مدیریت موضوع امنیت این شهرستان است دارای عهده‌داری است و مرتکب چنین اقدام های نمی شود. پیش از این نجم الجبوری استاندار استان نینوای عراق اعلام کرد که موشک های شلیک شده از هیچ نقطه از محدوده اداره این استان نیز شلیک نشده است. علت این تکذیبیه این بوده است تا هر گونه اتهام از تیپ 308 شبی که معروف به تیپ اقوام عراقی نیز و در دشت‌های نینوا مستقر می‌باشد دفع شود. نکته دوم این است که گروهان اولیای دم که یک گروه تازه تأسیس می‌باشد مسئولیت این حمله را بر ضد نظامیان آمریکایی بر عهده گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد ادعاها درباره سازمان هشت شبی یا نیروی مردمی عراق و نقش آن در حمله به مکان‌های دیپلماتیک و پایگاه‌های نظامی و به طور کلی ناامنی‌های عراق نادرست می‌باشد. گروه‌های زیادی در عراق شکل گرفتند که با حضور نظامیان آمریکا در این کشور قاطعانه مخالف می‌باشند، اما در زمره گروه‌های زیرمجموعه سازمان هشت شبی محسوب نمی‌شوند. نکته سوم این است که حملات موشکی اخیر نشان داد نیروهای نظامی آمریکایی در سطح کل عراق امنیت ندارند. در واقع از مهم‌ترین پیام‌های حمله موشکی اخیر این بود که بخشی از گروه‌های عراقی با توسعه کنسولگری آمریکا در البیل و گسترش پادگان نظامی آمریکایی الحریر در این استان مخالف می‌باشند و پادگان‌های آمریکایی در هیچ نقطه از عراق، حتی در اقلیم کردستان که از مناطق امن این کشور به حساب می‌آید، در امان نخواهند ماند. شلیک حداقل 14 موشک به مناطق استقرار اشغالگران آمریکایی این پیام را به واشنگتن رساند که پناه بردن به استان‌های شمالی عراق امنیت بیشتری برای نظامیان آمریکایی در پی نخواهد داشت. این پیام در شرایط منتقل می‌شود که تنها یک ماه از آغاز فعالیت دولت جدید آمریکا می‌گذرد و این دولت در پی تقویت حضور نظامی خود بر اساس اعلام مقامات بلندپایه نظامیش در عراق می‌باشد. نکته پایانی این که بر همسایه رئیس جمهوری عراق حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی اربیل و پایگاه آمریکایی الحریر را یک اقدام تروریستی خوانده و اعلام کرد که دولت بغداد راه جز تقویت تلاش‌های خود برای رویارویی با نیروهای تروریست ندارد. این واکنش و موضع‌گیری در حالی است که پس از اقدام جنایتکارانه دولت تروریستی آمریکا در ترور سردار سپهبود قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دعوت رسمی عراقی‌ها در این کشور حضور داشت، و ترور ابو مهدی المهندس که نایب رئیس هشت شبی و از فرماندهان مهم نظامی عراق بود، رئیس جمهوری عراق صرفاً به محکومیت و اظهار نگرانی بسنده کرد و صرفاً خواستار خویشتنداری طرف‌ها شده بود. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با شماره از مردم شهر تبریز تاکید کردند علاج دردهای مزمن کشور در انتخابات پرشور و انتخابات صحیح و اصل است. بازداشت یکی از مدیران شرکت‌های فعال در ساخت نیروگاه برقابی روغن تاجیکستان و احتیام اخلاص مالی و آغاز واکسیناسیون کودکان علیه بیماری فلج اطفال در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی استاتوی خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه غریب خراسان را شنونده باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند رحمان، خدای رحیم، خداوند سبحان، خدای حکیم. شنوندگان گرامی، همراهان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوب و پرتلاشم در بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار هم همچون هفته گذشته به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در هفته گذشته نکاتی در خصوص انتخاب همسر شایسته برای شما صحبت کردیم و اما آنچه امام رضا علیه السلام برای مراقبت‌های ایام بارداری توصیه می‌کند. بعد از انعقاد نطفه، مراقبت‌های ایام بارداری بسیار مهم و ضروری است. توجه به وضعیت روانی همسر، گستراندن بستر آرامش در منزل و خارج آن و نیز تغذیه مناسب و سالم از ضرورت‌های این دوره است. علاوه بر غذای سالم و مقوی، استفاده از برخی میوه‌ها و خوراکی‌ها می‌تواند در آینده کودک و شخصیت و صفاتش مؤثر باشد. بدین جهت معصومان علیهم السلام بهره‌گیری از برخی خوردنی‌ها در ایام بارداری توصیه کردند. محمد ابن سنان از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: همسران باردارتان را کندور دهید. اگر حمل آنها پسر باشد، پاکیزه قلب و دانشمند و شجاع خواهد شد، و اگر دختر باشد، خوش اخلاق و زیبا می شود و نزد شوهرش منزلت می یابد. نگفته پیداست که این نوع خوراکی‌ها تنها علت پدید آمدن این صفات نیست و عوامل دیگر هم مؤثر است. و اما بعد از تولد، کودک قدم به جهانی نو می‌گذارد. در اولین گام باید آوای توحید را در گوش نوزاد زمزمه کرد. فضای هستیش را از نسیم خوش توحید و بندگی اطراگین ساخت و با افشاندن بذر توحید سرزمین وجودش را از لاله‌های زیبای ذکر الهی سرشار کرد. امام رضا علیه السلام فرمود: هنگام تولد فرزند در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویید. هر واژه‌ای حکایت از معنایی می‌کند. زیبایی و رکیک بودن واژه‌ها بستگی مستقیم به معنای آنها دارد. گرچه معنا امری اعتباری است و در نامگذاری چندان مورد توجه نیست، ولی هنگام به کار بردن آنها معانی ناخودآگاه تداعی می شود. نام نیکو مایه سربلندی و افتخار و نام زشت باعث سرشکستگی و احیانا احساس حقارت است. زیرا نام تا پایان عمر با انسان همراه است و فرد همواره با آثار خوب و بدش مواجه است. ائمه طاهرین علیهم السلام هم خود نام‌های نیکو برای فرزندانشان برمی‌گزیدند و هم دیگران را بدین امر سفارش می‌کردند. امام هشتم شیعیان نام نیکوی محمد را بر فرزند دلبندش نهاد و از تأثیر این نام نیکو چنین پرده برداشت: خانه‌ای که در آن نام محمد باشد، روز و شبشان را با خیر و نیکی به پایان می‌رساند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلب به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام از همه جا
جو
شفا میرسه از گل فقور ما، میرسم و بی صدا قلب به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر
دوستان. نوزاد انسان گلی نورسیده است که به تدریج به رشد و شکوفایی میرسد. به ثمر نشستن گل به مراقبت دائمی باغبان نیاز دارد. والدین به ویژه مادر باغبانان دلسوز زندگی اند و گلهای معطر زندگیشان به مراقبت همه جانبه آنان نیاز دارد. مراقبت از سلامت جسمانی، تغذیه مناسب، تأمین آرامش و سلامت روانی و تأمین نیازهای عاطفی نوزاد در رشد جسمانی، عاطفی و تکامل معنویش تأثیر بسزایی دارد. به ویژه در نخستین روزهای زندگی که نوزاد به خاطر بیگانگی با محیط جدید و ضعف و ناتوانی به مراقبت و توجه افزونتر نیازمند است. حکیمه خواهر امام رضا علیه السلام گفته است: وقتی زمان وضع حمل خیزران مادر حضرت جواد علیه السلام رسید، حضرت رضا علیه السلام مرا صدا کرد و فرمود: هنگام وضع حمل پیش او حاضر باش و همراه او و قابله درون اتاق برو. آنگاه حضرت چراغی در اتاق گذاشت و در آن را بست. هنگام وضع حمل خیزران چراغ خاموش شد و او ناراحت گردید. در این وضعیت بودیم که حضرت جواد علیه السلام به دنیا آمد، در حالی که بر روی او چیز نازکی مانند پارچه بود. نورش تمام اتاق را روشن کرد و ما به آن نگاه می کردیم. آنگاه او را در آغوش گرفتم و آن پرده را از او جدا کردم. در این هنگام امام رضا علیه السلام آمد، در اتاق را باز کرد، جواد علیه السلام را گرفت، در گهواره گذاشت و به من فرمود: حکیمه، مراقب گهواره جواد باش. خب عزیزان ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته رسیدیم. این هفته به موضوع تربیت فرزند پرداختیم، اما تربیت فرزند امری بسیار مهم و پیچیده است. ادامه این بخش رو در هفته آینده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. روز و روزگار بر شما خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة
مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، تکرار برنامه مشاهیر تقدیم حضورتان می‌گردد.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میزبان شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در دو برنامه گذشته درباره زبان فارسی و چگونگی گسترش و نفوذ آن در سرزمین‌های تحت نفوذ ایران و اسلام سخن گفتیم. همچنین گفتیم که زبان فارسی که در دوره سلسله سامانی زبان بومی محسوب می‌شد، توسط سلاطین ترک تبار ایرانی به زبان رسمی تبدیل شد و به دلیل توانایی پذیرش واژه‌ها و مفاهیم از اقوام و فرهنگ‌های گوناگون جهان مسلمان، استعداد و گنجایش بین‌المللی خود را نشان داد. در سده ششم هجری قمری، بیشتر نقاط جهان پهناور اسلام تحت تسلط نظامی سیاسی ترک تبارانی درآمده بود که تحت تأثیر و پرورش یافته فرهنگ ایرانی بودند. به وسیله این فرمانروایان زبان فارسی از چین و هند تا آسیای صغیر گسترش یافت و به صورت یکی از معتبرترین زبان‌های بین‌المللی درآمد. نفوذ و گسترش زبان فارسی در برخی مناطق مانند هندوستان تا بدان پایه بود که شاعران و نویسندگان آن مناطق آثار خود را به زبان فارسی ارائه می‌کردند. از دوره تیموری شاعران و نویسندگانی پیدا شده بودند که به هر دو زبان فارسی و ترکی مسلط بودند، مانند امیر علی شیر نوایی که در هرات میزیست و به هر دوی این زبانها شعر میگفت. آسیای صغیر یا ترکیه کنونی از زمان فرمانروایی سلجوقیان به یکی از حوزه‌های رواج زبان فارسی تبدیل شد. سلجوقیان روم پیش از رهسپار شدن به آسیای صغیر و تصرف آن، مانند سلجوقیان ایران تحت تأثیر و نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فارسی قرار گرفته و زبان رسمی و ادبیشان فارسی بود. در آن زمان زبان ادبی ترکی در این نقطه از آسیا پا نگرفته بود و ترک‌های منطقه با آنکه در گفتگوهای معمول و روزانه‌شان به ترکی سخن می‌گفتند، ولی زبان رسمی و ادبی و اداریشان فارسی بود. پادشاهان سلجوقی روم نام‌های فارسی کیقوباد و کیخسرو داشتند
و به خوبی می توانستند به زبان فارسی سخن بگویند و بنویسند. تا کنون هیچ نوشته و سندی به زبان ترکی از دیوان سلجوقیان ایران و روم به دست نیامده است. به هنگام سفر جلال الدین مولانا، شاعر ایرانی قرن ششم هجری قمری، از زادگاهش بلخ به قونیه پایتخت سلجوقیان روم، زبان فارسی چندان رواج داشت که او در سراسر راه در همه جا با مردمی روبرو می شد که با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم او آشنایی داشتند. قونیه با آنکه در غربی ترین حوزه فرهنگ ایرانی جای داشت و از شهر بلخ فاصله زیادی داشت، برای مولوی محیط آشنایی بود. او برای آن به زبان فارسی شعر سرود که هم زبان خودش فارسی بود و هم مخاطبانش در این سرزمین به زبان فارسی آشنا بودند و آن را به خوبی در می‌یافتند. عزیزان، دولت عثمانی که دودمان فرمانروایی آن به یکی از شاخه‌های ترکمانان سلجوقی در ایران تعلق داشت، به اندازه دولت صفوی و حتی شاید بیشتر از آن تحت نفوذ زبان فارسی بود. بیشتر سلاطین عثمانی به زبان و شعر و ادبیات فارسی دلبستگی داشتند و مانند بیشتر ایرانیان با دیوان خواجه حافظ شیرازی، شاعر بزرگ ایرانی، فال می گرفتند و پس از مستجاب شدن خواستها و نیتهایشان هدایایی برای مقبره حافظ در شیراز می فرستادند. از جمله سلطان عبدالحمید، یکی از آخرین سلاطین عثمانی، با دیوان حافظ فال گرفت و چون شعر حافظ او را از رفتن به نماز در مسجد ایاصوفیه برحذر داشت، کالسکه خالیش را فرستاد که در راه منفجر شد. او از همین روی هدایای گرانبهایی برای مقبره خواجه حافظ ارسال داشت. آرنولد توینبی معتقد است که وقتی سلطان سلیم عثمانی که خود کاملاً تحت نفوذ تمدن ایران و زبان فارسی بود، نیمی از اروپا را تسخیر کرد، در واقع تمدن ایرانی بود که تا نیمی از اروپا گسترده می شد و وقتی مصر و قاهره را تسخیر کرد، در واقع تمدن ایرانی بود که تمدن عربی را تسخیر می کرد. زیرا سقوط قاهره را به همان اندازه مهم باید شمرد که سقوط قسطنطنیه را در زمان جنگ‌های صلیبی. به گفته او، شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی هر دو پرورده تمدن مشترک ایرانی بودند، کما اینکه سلطان سلیم به فارسی شعر می‌سرود و در دربارش زبان فارسی رایج بود. سلطان بایزید عثمانی، شاعران و عالمان ایرانی مانند جامی، مولانا سیف الدین احمد و مورخ ایرانی میر جمال الدین عطا را مورد لطف قرار می‌داد و برای آنها صله و مقرری می‌فرستاد. سلطان محمد فاتح پس از تصرف قسطنطنیه و غارت آن، قصیده خاقانی را به زبان فارسی از بر خواند. شعرای دربار عثمانی از شاعران بزرگ فارسی تقلید می کردند، مانند بهشتی، شاعر مداح شاهزاده محمود عثمانی که به تقلید از خمسه نظامی شعری در پنج دفتر سرود، و فردوسی، شاعر دربار سلطان سلیمان قانونی، تاریخ حکمت او را به تقلید از